ساجدی. خب آقای ساجدی بفرمایید که مکان و زمان از نظر کانت چی هست؟ چی هست؟ ماهیت چی هست؟ صورت شهود محض نه، همون شهود محض یا اگه میخواید صورت بگید و بگید صورت چی؟ صورت ظهور، اپیرنس دو بخش داره. این دو بخشش چیه؟
میتونه به ماده و صورت رو تقسیمش
اون کیفیات رو بهش چی میگه؟ امپریکال سنسیشن، احساس یا امور حسی، محسوس محسوسی که فقط محسوسه. بعد اون وقت مکان و زمان چی میشن؟
صورت
این اپیرنس میشن. بله، وقت به لحاظ شهود چی هم؟
شهود
محض. خانم شمشادی، خانم ساعدی، آقای ساعدی شما بگید که شهود محض میدونید یعنی چی؟ پیور اینتویشن. یه شهود محض نه، میخوام یه ذره فکر کنید، چون اصلا هنوز خودم نگفتم شهود محض یعنی چی. شهود محض یعنی یه شهود محض، ولی تا حالا نگفته که یعنی چی شهود محض. چرا به این میگه شهود محض؟ آره، همینجور میخوام یه ذره فکر کنید. چی گفتم؟ چی میده؟ شکل مقدار اندازه؟ اینا مکانه. ببینید وقتی که کانت میگه مکان چیا رو میگه خانم نگار کوچک دسپولی؟
وقتی کانت میگه مکان، این
امتدادی که باقی میمونه
رو میگه
مکان. امتدادی که باقی میمونه میگه مکان. این را میگه مکان. مکان مفهوم ارسطویی را میگه مکان. بعد اضافی را میگه مکان. بعد حقیقی را میگه مکان. شکل را میگه مکان. یعنی وقتی میگه مکان دیگه میان اینا تفکیک نمی کنه اونطور که قبلی ها تفکیک میکردن. کانت یه باره میگه مکان. چرا میگه مکان؟ به خاطر اینکه تمام اینا روحش امتداده، چون همه اینا امتداد. حالا یه وقت امتداد به شکل حجم، به شکل جسم تعلیمیه، یه وقت امتداد به معنای یک مفهوم لابشرط، یه وقت امتداد به معنای بعد اضافیه، یعنی یه چیزی در نسبت با یه چیز دیگه. خب پس وقتی روح اصل قضیه امتداده، پس یه کانت دیگه براش فرقی نمیکنه. آنو نیست، این معنی مکانه، این معنی مکان در کانته.
به این شکل امتداده
میگه مکان. بعد به مکان میگه شهود محض، اما نمیدونیم هنوز چرا به این میگه شهود محض، یعنی چرا بهش این اصطلاح برای چی میگه. خب خانم ساعدی، اگر کانت میگه شرح ما بعد طبیعی مکان متافیزیکال اکسپوزیشن of the concept of space، این شرح ما بعد طبیعی مکان، مرادش از شرح ما بعد طبیعی مکان چیه؟ چرا میگه متافیزیکال؟ نه خب اون که استدلالش، این که میخواد بگه شرح ما بعد طبیعی، میخواد چی رو اثبات کنه؟ خودش میگه مراد من از شرح ما بعد طبیعی اینه، اونم گفتیم که چیه، ولی خواستم ببینم شما حضور زنی آینی شرح ما بعد طبیعی مکان یعنی چی؟ یعنی امر پیشینیه. مکان امر پیشینیه یعنی چی؟ یه مفهوم غیر تجربیه که با رجوع به خارج به دست نیامده. این شهودیه که سوژه اونو داره، سوژه واجد این شهوده. خب حالا یه استدلالی میتونید بکنید؟ یکی از استدلالای کانت، یکی از استدلالاش بر این که پیشینیه، یعنی تجربه که میگیم، تجربه یعنی اصلا یه چیزی که ماهیتاً مکانیه، یعنی تجربه یعنی این که من از خودم خارج بشم، میگم این که بیرون منه، رجوع کنم به یه چیز بیرون من. و هم که میگی بیرون، این تا نباشه که تجربه نمیشه. پس تجربه متکیه به این بیرون رفتنه، نه این بیرون رفتن از تجربه به دست بیاد. پس بنابراین باید مکان یه امری باشه که مقوم اصل تجربه باشه، نه اینکه حاصل تجربه. خب این پیشینی بودنش نشون میده. آقای کشاورزی شما یه استدلال دیگه بگید. جنسشون مکانه، یعنی کانت میگه اینا جنسشون مکانه؟
نه،
اصلا قائله که جنس تو کاره
نیست. کانت اینو میگه که اگه کاشته باشه یا سرطان شد بستشون کنی باید چیز ساتیبی و اختیار کنید.
کی میگه که این جنس اینا مکانه؟ کدوم فیلسوف نیست؟ یعنی کجا میگه اینا؟ در کجا میگه؟ در کدوم بحثش میگه که اینا اینا جنسش؟ کدوم بحث ارسطو؟
مقولات.
بله. مقولات چی هم؟ از نظر ارسطو؟ نه نمیگم تد شکل، اصلا چی هستن مقولات؟ مقولات چی هم؟
اجناس
عالیه.
اجناس
مقولات در ارسطو دو تا چهره داره، یه وقت یه چهرهش میاد تو منطقه، یه چهرهش در مابعد طبیعه. اونجا که تو متافیزیک میگه مقولات یعنی دستبند، کلی ترین دستبندی امور محسوس، یعنی اگر بخوایم امور محسوس رو در کلی ترین تقسیم بیان کنیم میشه مقولات. پس مقسم امور محسوسه، میخواد امور محسوس تقسیم بندی کنه. بنابراین میگه نه جور امور محسوس، نه جور عرضن و یک جور جوهر. خب وقتی میاد تو منطق، تو منطق دیگه دستبندی اقسام موجود نیست، بلکه تو منطق میخواد بگه که ما چجوری از مقولات به عنوان پایه شناخت استفاده میکنیم. وقت چون شناخت عبارت است از شناخت به جنس و فصل، بنابراین مقولات میشن چی؟ میشن پایه شناخت، میشن اجناس عالیه. پس اجناس عالیه و دستبندی کل موجودات اینا با هم دیگه یک قماشن، یکی تو منطقه، یکی هم توی. خب حالا مکان اون وقت چی میشه از نظر ارسطو؟
مکان میشه
جنسشون، جنس عالیه دیگه،
عین،
عین و متا، عین مکان زمانم متا. خب حالا کانت میگه چی؟
کانت میگه این سر این که از هم دیگه جدا از هم مقابل هستن و خاصه باشه که اینا رو سر هم بردی کنه، این سر هم بردی کنه به ارزا میده که باز خودش این مکانی ما تصور کرده باشه. به همین خاطر میگه که وحدت هر میشه بوده که وحدی هستن شده نمیشه باز که هستن درسی بوده.
یعنی وحدت بوده خانم خانم معظمی، غیبت هم زیاد داره خانم، خانم مرزخانی. خب خانم زاهانی شما بفرمایید که وقتی که فصل حذف میشه چی میمونه؟ معمولا جنس میمونه. وقت جنس بهش میگن حالت چی؟ حالت جنس چه حالتی داره؟
مبهمه.
جنس همیشه مبهمه. وقتی میگیم حیوان نمیدونیم چیا داریم میگیم، حیوان. خب حالا وقتی که مثلا فرض کنید که میگیم کف سالن، نمیدونم قله کوه، اینا اگه فصل باشه، اینا رو اگه اینا رو حذف کنیم، یعنی فصول رو حذف کنیم، یه جنس مبهم میمونه؟ میمونه؟ یعنی اون که کانت میگه
نسبت امکان و مکان نسبت فصل
به جنس نیست. آها، یعنی اینطور نیست که اینا رو حذف کنیم یه امر مبهمی به نام مکان بمونه. یعنی قله کوه که حذف کردی یه تیکه مکان حذف میشه، نه اینکه یه چیزی به نام مکان در حالت کلی باقی میمونه که حالا شما قله کوه بزنی و این بشه الان قله کوه بزنی به اون. پس نسبت مکان با امکنه نسبت جنس با فصولش نیست، نسبت چیه؟ نسبتش نسبت چیه؟ چه نسبتی میان مکان و امکنه هست؟ حالا که جنس و فصل نیست چیه؟ کل و اجزا، یعنی یه چیزی داریم به نام مکان که کل و امکنه اجزایشن، نه اینکه این جنس اینا فصولشن، اجزایشن. بله. بنابراین مکان کثیره یا واحده؟
واحد.
مکان یه مفهوم واحده، یه امر واحده، یه حقیقت واحده که در درونش اجزا تعبیه میشن، یه حسه ای از مکان پدید میاد. خب آقای کلانتری شما یه استدلال دیگه بگید. کجا تو شهر ما بود؟ شهر ما بود تری هم چیزی نیست. کلا اجزاست. قلعه سومو که خانم مزدخانی گفته. همینه که کلا اجزا. نه این کلا. قلعه سوم. قلعه چهار. دلیل سوم اینه که کل و جزه. من گفتم دلیل سوم، من همچی چیزی گفتم. نباید کریتیک رو بخونه. اون که من گفتم رو بخونه. چون تو کریتیک اون چیزی که گفته، اون تیکری که گفته اصلا ربطی به شرح ما بعد از طبیع مکان نداره. شرح استعلای مکان رو جا به جا تو شرح ما بعد از طبیع آورده. یعنی خودش اشتباهاً شهر ما استعلایی آورده توش. بنابراین کسی که میخونه بدون استاد گمراه میشه. یعنی یه شهر دیگه را بعدم خودش میگه ببخشید من اونجا که گفتم این شهر نیست، این شهر یه چیز دیگه است. یعنی فیلسوفه بالاخره میره مثل بالاخره داره یه چیزی رو خلق میکنه. وقتی داره خلق میکنه یا جا به جا میشه. بنابراین اون که شما میفرمایید در کانت در شهر موبدت آورده اون نیست. اون چیزی که من به شما عرض کردم اینا شهر موبدت طبیعی است. ما دلیل چهارمش چی بود؟ از ما جلو نزنید تو دست. یعنی اون درس اون که من میگم رو گوش کنید تا گمراه نشید. بله خب
یه گیمن
مگنیتیو یه گیون اینفینیت مگنیتیو یعنی چی؟ گفت کردید خب یعنی چی؟ کانت میگه این کار میکنی؟ یعنی
مثل یه مقامی مشترک
رو استنتاج کرد. چرا نمیشه؟ خب اگه
مقام با حال هم
خب اون مال اون استدلاله. این استدلالش یه حد وسط ده. این که میگه ما نمیتونیم به عنوان یعنی اگر مفهوم مصداق بود مصادیق کوئگزیستنسی ندارن، که مصادیق امروز هستن فردا نیستن. یعنی میان مفهوم و مصادیق، یعنی میان مصادیق یک مفهوم کوئگزیستنسی نیست، اما میان مصادیق مکان کوئگزیستنسی هست. یعنی همیشه مکانها هستن با همان مکانها. دلیل نیست که یه عده مکانها برن یه عده مکانها نباشن، یه عده مکانها بد باشن. مکان هست، مکان جهان همیشه هست. جا به جا چیزا جا به جا میشن. خب استدلال دوم چی بود؟ استدلال دوم رو بگی بعد بگیم که چرا این دوتا با هم خب چرا میتونیم این کار رو بکنیم؟ خب چرا این کار میتونیم بکنیم؟
مثلا اینکه
اون نتیجهش اینه که از آن سوژه است. اما اینکه ما خب یعنی این ربط به جسم، ربط جسم طبیعی و جسم تعلیمیه. خب ما چه، ما میتونیم جسم طبیعی بدون جسم تعلیمی داشته باشیم؟
نه.
تعلیمیه بدون طبیعی میتونیم داشته باشیم، یعنی اون حدود را میتونیم. بنابراین یه مکان خالی میتونیم فرض کنیم، اما یه جسم بدون مکان نمیتونیم فرض کنیم. بنابراین ما میتونیم یه جسم تعلیمی بدون محتوا فرض کنیم. حالا که فرض میکنیم اگر این جسم تعلیمی بدون محتوا را به نحو علا نعت الاطلاق به نحو مطلق لحاظ بکنیم، چه مکان، چه مکان حجم جهان.
این توضیح به نحو مطلق در نظر گرفته میشه
استدلال چهارم؟ نه ببینید، وقتی شما این را مثلا این این اندازه را ابعادش را، این ابعادش را از حالت معین خارج کنید، میشه مقدار نامتناهی. خب یعنی مقدار نامتناهی اون چیزی که از استدلال دوم به دست میاد که میشه یه مقدار نامتناهی. اما کانت از چه نظر اینا داره در نظر میگه تو استدلال دوم؟ از جهت توهی بودن. یعنی میگه این که شما میتونی اینا توهی در نظر بگیری، یعنی حد وسط، حد وسط در استدلال دوم توهی بودنه که شما اینا میتونی توهی در نظر بگیری. حد وسط در برهان چهارم توهی بودن نیست، کوئگزیستنسیه آن، یعنی انبوه اینا که باید با هم باشن. بنابراین وقتی میگه چهارمی هم هست، منتها با دو تا حد وسط، در اونجا امپیتی بودنشه، در اینجا کوئگزیستنسیه. بنابراین ما از لحاظ فلسفی باید استدلالا رو حد وسطش رو کشف کنیم تا متوجه بشیم که مثلا این استدلال با اون استدلال فرق میکنه. در استدلال سوم حد وسط وحدت و کثرته، یعنی از ابعاد مختلف داره یه چیز رو بررسی میکنه دیگه. خب یعنی در واقع ببینید کاری که ما میکنیم به عنوان معلم فلسفه، به عنوان معلم فلسفه ما مواجه میشیم با فیلسوف. فیلسوف یه کسیه که مواجه میشه با جهان، فلسفه مواجه میشن با جهان. وقت اونایی که معلم فلسفن مواجه نمیشن با جهان، مواجه میشن با فیلسوف، یعنی با واسطه این با جهان مواجه میشن. وقت این که ما با این فیلسوف داریم مواجه میشیم، یعنی اصل کار نحوه این مواجهه است. و به همین دلیل که دروس تدریس استادها و آموزش استادها با هم فرق میکنه، چون نحوه مواجههشون با اون فیلسوف متفاوته. بعضی از استادها نحوه مواجههشون اینه که یه اطلاعات زیاده به شما بدن، من همطور اطلاعات یک یک این اینا گفت، اینجا اینا گفت، اینجا اینا گفت، این شرح اینه، تو این شرح اینا گفتن، این اینجوری گفت، اون شارح اینا گفت، این اطلاعات کثیر به شما داده بشه، همونطور شما در ذهنتون، یعنی این فیلسوف ها که میخواید مجسم کنید در ظرف 25,000 گزاره اینو تصور بکنید. شما همونطور گزاره از پشت سر هم، این نظرش این بود درباره اون، نظرش این بود، این بعد اینو گفت، اونو گفت، خوب ماشاءالله خلاص. این یعنی اون خودم فکر میکنه این عجب استاده، مثلا خیلی هم باسواده و یعنی اصلا نامتناهی اطلاعات به آدم میده. برو تو مقاله بخون، مقاله اون نوشته، این آخری مقاله اینجا خیلی هم بود. یه استادایی هستن که این استادا این مواجههشون با فکر خودشون، یعنی فکر خودشون میزانه، فکر خودشون میزان، یعنی اون شاغول قرار میدن، با اون فکر با فیلسوف مواجه میشن. بنابراین میگن ارسطو، ارسطو سه تا بخش داره، تو این سه تا بخش این حرفا رو زده، به نظر من این حرفش بی خوده، به نظر من این اشکال داره، به نظر من این استدلال غلطه، به نظر من اینجا بی جا گفته، به نظر من ملا صدرا اشتباه گفته، به نظر من ابن سینا راست گفته، به نظر من کانت آدم بی خودیه، به نظر این میشه مواجهه ما با فیلسوف بر اساس میزان عقل خودمون. بنابراین یکی در میاد میگه که این هگل رو نخونید، هگل سر تا پا ابهام و حرفای بیجاست، من خوندم و هیچی دستگیرم نشده. بچه ها شما نخونید، بی خود وقتتون رو نخونید. من هایدگر خوندم، وجود و زمان رو 6 ماه هایدگر خوندم و بعد به این نتیجه رسیدم این جز پریشانگویی چیزی نگفته. بنابراین بچه ها وقتتون رو تلف نکنید، برید مثلا چیزی به درد بخور بخونید، برید کارناب بخونید، اون خوبه، این روشنه، معلومه چی میگه. خب این پس بنابراین من ذهن و فکر خودم و میزان این که چی خوبه، چی بده، چی درسته، چی غلطه، اینم یه جوره. یک عده ای از اساتید بزرگوار اینجوری به قضایا نگاه میکنن. یه وقتم این کارو نمیکنیم، این وقتم کارو نمیکنیم، سعی میکنیم با فیلسوف مواجه بشیم اون طور که اون میگه، حرفشو بفهمیم، اما در زمان خودش بفهمیم، با توجه به متن خودش بفهمیم. اینم یه جورشه، اینم خیلی خوب. بنابراین ما ممکنه ملا صدرا درس بدیم، یه ملا صدرایی که توی اسفاره و مال 400 سال پیش بوده و اینو گفته، و یه ابن سینا درس بدیم تو شفا که این شفا مال 1000 سال پیش بوده و ما میگیم یه آدمی 1000 سال پیش این حرف رو زد. بعدم خیلی هم خوب درس بدیم، یعنی شما اون وقت خود اون درس را در ظرف خودش در اون 1000 سال پیش که این گفته میفهمید، و اونم یه درس دیگه. بعد ممکنه یه سوال پیش بیاد که خب یه آدمی که 1000 سال پیش این حرف رو زده حالا به چه درد ما میخوره که مثلا اون 1000 سال پیش اینا رو گفته. مثلا اون یکی هم 2500 سال پیش افلاطون اینا رو گفته، خب حالا 2500 خدا رحمتش کنه مثلا دیگه. حالا ما یه چیزی بروز میخوایم، یه فلسفه بروز، up to date. ما باید ببینیم آخرین ورژن هایی که مثلا فیلسوفایی که همچی جدید دارن تولید میشن الان، فلان دانشگاه فلان، ببینیم الان کی داره چی مطرحه، ببینیم اینا رو یاد بگیریم. ولی خب اون گذشته هایی که مثلا دیگه گذشته دیگه، یعنی مثلا حالا فلسفه اسلامی دیگه گذشته دیگه، حالا دورش دیگه، تاریخ مصرفش گذشته، حالا اونا رو دیگه بر چی بخونیم. کانت هم که دیگه اول 200 سال پیش بوده، خدا رحمتش کنه، تازه این مال استادیه که خیلی خوب این متون رو درس میدن، یعنی آخرش خوب درس میدن، اما ما میگیم خب خیلی متشکریم، خب اینا دیگه. بنابراین ما اینجا میشیم مطالعه کننده یه موزه، یعنی یه موزه هست، ما رو میبرن نشون میدن، اینجا میگه این موزه فلاسفه هست، این سقراط اینجا قرار داره این حرفا رو میزده، اون اینجا همینطور بیاییم. بعد ما میرسیم به این دوره جدید و این مثلا خیلی دیگه با شکوه و حالا همین هست که ما الان به دردمون میخوره. این هم یه جور، اینا انواع مواجهه هست که ما با فیلسوف هم داریم. یه کار دیگه هم بعضی ها میکنن و اون این که فیلسوفان را از موقعیت زمانی خودشون خارج میکنن، یعنی اون فیلسوفی که تو زمان خودش رسوب کرده مال زمان خودشه، اینو پیچ و مورای زمانش رو باز میکنن، آزادش میکنن، یعنی به شرط لا رو مبدل میکنن به لا به شرط، آزادش میکنن. به این کار میگن پدیدارشناسی. اون فیلسوف مجلل که هوسترل بود اینو یاد میداد که شما فیلسوفو بتونید از قعر زمان و مکان خودش در بیارید، رهاش بکنید. وقتی رها میکنی اصلا مواجهت فرق میکنه. یعنی الان که با این مواجه میشی، نه اینکه یادگیری چی گفته، نه اینکه با نظر شخصی خودت دربارش قضاوت کنی، نه اینکه دور و نزدیکش کنی بگه این مال قدیم بوده به درد میخوره، مال حالاست به درد میخوره. و وقتی فیلسوف آزاد کردی باش مواجه شدی و یه وقت چیزایی رو توش در میاری که میبینی درست همین الان انگار داره میگه. اصلا افلاطون چرا کهنه نمیشه؟ چرا بعد 2500 سال هیچ کی نمیتونه مهر کهنگی به این انسان بزنه؟ هنوز که هنوزه در غرب و هفته این نیست که مقالات متعدد، پایان نامه‌های متعدد، کتاب‌های متعدد درباره این نوشته نشه. از فیلسوفای درجه اول بگیرید تا استادای دانشگاه، تا دانشجوان، تا غیره. این چیه تو این؟ آقا این که دیگه مگه چند کتاب نوشته، مگه چی گفته؟ این همینه که شما میتونی آزادش کنی و باش مواجه بشی و در این مواجهه بتونی گفتگو کنی باش و بیاندیشی بهش و او رو تر و تازه کنی، تر و تازش کنی. و وقتی اینجوری رجوع کنی میبینی ابن سینا چقدر تر و تازه است و فیلسوفای دیگه چقدر تر و تازن. اونا رو از حالت موزگی در بیارید و باش مواجه بشید. این هم یه جوره. وقت اینجور ما را اینطوری نیست که دیگه فیلسوفا را در سلسله زمان قرارشون بدیم و بگیم اینا کهنن. بابا دیگه چقدر به این کهنه ها میپردازیم؟ وقت میبینی فیلسوفای بزرگ، هایدگر درباره هگل مینویسه و لایبنیتز مینویسه و درباره ارسطو مینویسه و گادامر درباره افلاطون مینویسه و ژیل دلوز درباره اسپینوزا مینویسه و اینا دائما اینا چی میگن با این فیلسوفا؟ اینا را تر و تازه میکنن و بنابراین چیزهایی را در اونا میبینن که ممکنه دیگران نبینن و به یک اندیشه فرحبخش و با تراوت این کار منتهی بشه. من عالی ترین نوع توجه و مواجهه به فیلسوفان را اینطور میدونم و سعی ما این است که ما با این فیلسوفا همراه بشیم و ببینیم واقعا اینا از قعر زمان اینا رو در بیاریم و روبرو بشیم باشون، ببینیم واقعا اینا چی میگن و از گفته های اونها استفاده. بنابراین وقتی اینجوری شد دیگه فیلسوفا وقتی همه رو در آوردی از من الاجداس الى ربهم ینسلون، اینا هم داره از این اجداسشون از این قبرا میان بیرون. وقتی فیلسوفا رو از قبرا در آوردی و همشون هستن حشر فلاسفه، شما در حشر فلاسفه که قرار گرفتیم و دیگه این و اون نداره، همشون با هم هم. و تو این همشون با هم بودن شما به فکر و به اندیشیدن وادار میشی و تراوت پیدا میکنه اندیشید. این کار اساس کار فلسفه است. ولی اون کارهای دیگه در این حال که بسیار کارهای خوبیه سر جای خوده، منتها خالی از نقایص، نقایص نیست. و اون وقت ما تو تدریس استادهای مختلف گیج میشیم، میگیم خب این اینجوری میگه، اون اونجوری میگه، اون یکی میاد سر کلاس میگه اصلا دکارت کی بوده؟ دکارت اصلا کیلو چند باشه؟ دکارت حرف زده؟ اینا حرف این زده؟ خب این ابن سینا مثلا هزار سال پیش رد کرده. خب اینجوری اگر نگاه بکنیم بله دیگه، مثلا با معیار و بنا این فکر من شخصا، من یکی هم مثل اینا، بنابراین این سر جاش میشونم، حد کدوم حدشون رو معین میکنم. اینا گیج نباید بکنه شما را. شما باید هر چی میگذره باید متوجه شید به عمق مطلب. فلسفه عمق، عمق. این فیلسوفا عمیق ترین آدمای روی زمین بودن. برای همین کهنه نمیشن و هستن، همه شما هستن. ما سعی میکنیم ای قدم به قدم با اینا هم سخن بشیم، را بیاییم ببینیم بالاخره این کانت چیم. الان این کانت که داره میگه، بنابراین این ارسطو کنارش نشسته، کانت که داره حرف میزنه، این ورش لایبنیتز نشسته، این ورش دکارت نشسته، این ورش وولف نشسته، این ورش هیوم نشسته، این کانت که داره حرف میزنه با همه اینا طرفه، با همشون طرفه. ببینید میگه که بعضی ها میگن مکان اینجوری، آیا مکان اینجوری، آیا مکان این که آیا مکان اینجوریه داره با یکی هم سخنه. فیلسوفا همشون وقتی حرف میزنن بقیه با بقیه طرفن، هیچ فیلسوفی نیست که وقتی حرف میزنه با کسی طرف نیست. پیدا کنید با کی طرفه، طرفشو که پیدا کنید و حرفاش روشن میشه، وقت این فیلسوفا میبینی که همسخنن با هم، منتها اینا رو هی نمیگن، هی تکرار نمیکنن، هی میگه دیسکورسیو نیست، دیسکورسیو نیست. خب دیسکورسیو نیست، تو با کی طرفی که میگی دیسکورسیو؟ کی گفته دیسکورسیوه که تو میگی نیست؟ میگه خب لایبنیتز این ورشه، مثلا نیوتن اون وره، اون وره با اینامون. خب پس خود فیلسوفا همین کاری که ما داریم میگیم و میکنن، یعنی فیلسوفای قبلی را از تو قبر و اینا در میارن، باشون مواجه میشن، باشون حرف میزنن، میگن تو اینجا اشتباه گفتی، اینجا ما قبول ندارم، تو اینو حق و اصلاح میکنن. فلسفه اینجوری میره جلو. این را برای این گفتم که ما یه ذره متوجه بشیم که کلاس فلسفه بچه ها نه کلاس اینه که ما اطلاعات بشیم، اطلاعات بخواهی تو کتاب هست، نه کلاس فلسفه اینه که یک کمیتی از گزاره ها این وسط پخش کنیم که هیچ فایده ای نداره، نه کلاس فلسفه اینه که من دقیقا تعلیم بدم که این چی گفت. خب شما یادگیر، کلاس فلسفه کلاس یادگیری نیست، بحث یادگیری نیست، یادگیری نه. این که من الان دارم از شما سوال میکنم برای اینکه فکرتون تحریک بشه، من نمیگم شما اینا رو یاد گیرید که مثلا الان چند تا استدلال کانت داره؟ 5 تا. خب بگو اینا مثلا 1 2 3 4 یاد گرفت باش ماشاءالله. خب این که نشه، خب یکی دیگه اومده گفته مثلا من اینا رو قبول ندارم، خب اونا رو هم یاد گیر، بعد اونا رو یاد. خب وقت ذهن شما میشه یه انبانی که هم تو چیزا یاد گرفتید. فلسفه یاد گرفتن نیست که. اگر من هنری به خرج بدم به عنوان یه معلم، اینه که دائم فکر شما تحریک بشه، شما بیاید تو فضای فلسفه مواجهه پیدا کنید با فیلسوفان و بعد ببینید این چی میخواد درباره جهان بگه و اون چیزی که اون میخواد درباره جهان بگه ما با اون همراه میشیم، با اون سوال میکنیم ازش، او رو در معرض سوال قرار میدیم، خودمون رو در معرض فهم قرار میدیم، تا کم کم یه شعله‌ای در ما ایجاد بشه به نام تفکر، شکوفه بزنه، ما هم بشیم اهل فکر همینطور که اینا اهل فکر بودن. بنابراین کلاس فلسفه اینه که فکر توش تحریک بشه، ما اهل فکر بشیم. برای همین افلاطون میگه فلسفه دیالوگه، دیالوگ یعنی حضور دو نفر توی افق با هم حرف بود. به افلاطون میگی نوشته، افلاطون میگه نوشته به چه درد میخوره؟ مقاله چیه؟ میگه نه، مقاله و نوشته رو تحقیر میکنه افلاطون. چرا؟ چون میگه معنا کشته میشه، معنا در حضور افاده میشه، این اصل کار ماست. یعنی من حالا اینجا لازم بود که یه ذره توضیح بدم که ما روشمون چیه و خب خیلی استاد هستن روش های دیگه دارن، روش های بسیار میمون و مبارک سر جای خودش، متخوف اون وجوهی که من عرض کردم در اونها وجود داره. بله بله، ببینید بهترین مواجهه با فیلسوف همینه که بفهمی مسئلهش چی بوده. اما دوستان مسئله فیلسوف مسئله شخصی نیست. اگر فیلسوفی مسئله شخصی داشته باشه هیچ وقت نمیمونه. خب میگم مسئله شخصیش بوده دیگه، حالا یه چی داره گفته مسائل خودش حل کرده، خدا رحمتش. اما چطور میشه فیلسوف میمونه؟ چون مسئله او مسئله بشره. پس بهترین مواجهه با فیلسوف همینه که مسئله محور با فیلسوف مواجه بشیم. منتها باید بفهمیم که مسئله فیلسوف مسئله شخصی نیست. اگر من معلم اومدم سر کلاس گفتم بچه ها امروز من میخوام درباره کیرکگور بحث کنم، درباره سارت بحث کنم، مسئله سارت چیه؟ سارت چه مسئله‌ای داشته؟ میخوام درباره این مسئله وجود و عدم میکنم چی بوده سارت؟ سارت مسئلهش تحوه. من میخوام اینو آخه این سارت مسئلهش تحوه، درباره تحوه بحث کنم. میخوام بریم ببینیم مثلا مرلو کنتی مسئلهش چی بوده؟ اون مسئلهش چی بوده؟ خب یکی به ما میگه که خب آخه ما بیکاریم، ای را بیفتیم ببینیم این فیلسوف مسئلهش چی بوده، ای را بیفتیم ببینیم اون یکی مسئلهش چی بوده. خب ما دنبال مسئله خودمون باید بشیم، ما بریم مسئله پیدا کنیم دربارش بحث کنیم. خب این اون وقت همونه که آدرس اشتباس. مسئله فیلسوف بچه ها مسئله فلسفه است، مسئله شخص نیست. یعنی وقتی سارتر مسئله مطرح میکنه، یعنی فلسفه رسیده به اینجا، این مسئله از دل فلسفه در میاد، افتاده تو کله این، این بیانش میکنه.
مثلا
من
یه
دقیقا همینه دیگه. منم غیر از این دارم از
با روشی که شما میگید، من میترسم که ما بیشتر درگیر بشیم که نسبت دوتا فیلسوف با همه شما بسنجیم و از این چرخه بیرون هم نیاییم.
نه، نسبت او با زندگی، ببین نسبت هر فیلسوفی با زندگی با زمانه خودشه. زندگی یعنی زمانه خودشه و این زمانه در نسبت با تاریخ فلسفه مطرح میشه. هیچ فلسفه جدا از تاریخ فلسفه وجود نداره بچه ها، وجود نداره. خب همین، خب چی میشه؟ نه، دقیقاً شما مسئله رو در نسبت با تاریخ، یعنی زمان یه امری نیست که گسست داشته باشه. زمان که گسست نه، زمان یه امر پیوسته است، میاد و فلسفه میرسه به فیلسوفان، زمانه ها مطرح میشه. بنابراین هر فیلسوفی در نسبت با گذشته فکر میکنه. شما هیچ فیلسوفی که در نسبت با گذشته نباشه و فکر کرده باشه، یکی مثال بزنید، یه فیلسوف مثال بزنید که در نسبت با ارسطو فکر نکرده، در نسبت با افلاطون نیندیشیده، گفته اینا همه برن تو صندوق خونه، یه پرده من داخل جلوش بسم تعالی من الان دارم فکر. یکی مثال بزنید، یه نمونه. به خاطر اینکه دائم شما وقتی مسئله مطرح میشه، شما حیرت میکنید. فلسفه یعنی حیرت، اما فقط تو حیرت که نمیمونید. یعنی اگه تو حیرت بمونید،
اینکه جسم
مرگ رو میفرمایید. خب این که فلسفه برسه به حد این که مرگ بشه موضوع فلسفه، یعنی بشه یک از میدونم همین، من میخوام عرض بکنم اگه یه وقتی مرگ شد موضوع فلسفه، که شد، تاریخ فلسفه رسیده به یه جایی که مرگ شده موضوع فلسفه، نخواست فیلسوف. یعنی یه فیلسوفی پیدا شده به نام کیرکگارد، در نسبت با هگل خودشو تعریف کرده، گفته آقای هگل که تو همه چی تویی، تو که استاد الکلی، تو که عمیق‌ترین آدم روی زمینی، چرا اینو کشف نکردی؟ هگل تو چرا اگزیستانس رو کشف نکردی؟
این ملاکی بیرون از تاریخ فلسفه
میاد. یعنی چه ملاکی بیرون؟ یعنی اگه هگل نبود دوستان، کیرکگاردی وجود نداشت. آه همینه دقیقا. اگه هگل نبود نیچه نبود، اگه هگل نبود مارکس نبود، اگه هگل نبود کیرکگارد نبود. اینا را وقتی میفهمید که برید تو متن اینا، یه مارکس پیدا میشه، یک عجوبه ای در تاریخ فلسفه، ولی همش میگه هگل، همش هگل، اما میاد بیرون هگل رو میاد بیرون با هگل، از هگل میاد بیرون، کیرکگارد از هگل میاد بیرون. کیرکگارد جز دیالکتیک چیزی، همش دیالکتیکه، کیرکگارد دیالکتیکه، اما دیالکتیکیه که از هگل فراتر میره. نیچه همش هگله، اما هگلی که از هگل فراتر میره. هگل همش کانته، اما کانتیه که از کانت فراتر میره. فیلسوف از فیلسوف فراتر میره، نه از خودش. حیرت میکنه چون با مسئله مواجهه مجدد پیدا میکنه. به محضی که میخواد این مواجهه مجدد رو تبیین بکنه، گیر میکنه به تاریخ و فلسفه. حالا باید به نحوی اینو تبیین کنه که اونا هستن. شما هرچی توقل کنید در فیلسوفان، اینو بیشتر میفهمید که این فیلسوفان گیرند به تاریخ فلسفه. مگه کانت هم همینجور؟ کانت چرا میگه ماده و صورت؟ خب یه حرف دیگه بزن، با ارسطو طرفه. الان هم میگه مقولات، باز با ارسطو طرفه. کانت میگه انقلاب کوپرنیکی، میگه انقلاب کوپرنیکی میکنم من. تا کنون گفتن حقیقت این، تا کنون. خب نگو تا کنون، حرف تازه بزن. چرا میگه تا کنون آقای موسوی؟ چون نمیتونه نگه. اگه حرف بی وجه بزنه، چنان یقشو میگیرن، له و لوردش میکنن. فیلسوفی که حرف ناموجه بزنه، فیلسوفای دیگه نیستن هیچ کدوم، ولی هستن. ممکن نیست کسی بتونه الان درباره نفس حرف بزنه، الا اینکه باید از افلاطون عبور کنه، از کانت عبور کنه، از هگل عبور کنه، از ملا صدر عبور کنه. نمیتونه حرف بزنه درباره نفس مگر اینکه با اینا طرفه. یقشو میگیرن، میگن چی داری میگی؟ چه حرف حسابت چیه؟ یقه میگیرن، زور دارن. فلسفه زور توشه، قدرت توشه، برای همین مونده. پس زمان سر جا خودش، زندگی سر جا خودش، تمام این مسائل در نسبت با زندگی مطرح میشه. منتها به محضی که در نسبت با زندگی مطرح میشه، وصل میشه به تاریخ، به خاطر اینکه فلسفه هویت تاریخی داره. زمان امر تاریخیه، با تاریخ مطرح میشه. الان که ما اینجاییم، بخواد اینکه مدرنیته هست. و چرا مدرنیته هست؟ بخواد اینکه دکارت بوده، بخواد اینکه لایبنیتس بوده، بخواد اینکه کانت بوده. اینه، اینا مخالفید باش. خب اگه مخالفید، برید ببینید چرا فیلسوفا هی با هم درگیرن. هی چرا نیچه میگه که من بدم میاد از سقراط، اما شب و روز با سقراطم، من شب و روز با سقراطم، اما چقدر من از این بدم، از بس بدش میاد همش با این، محشوره با این. این نیچه محشوره با سقراط، ول ولش کن. میگه ما از هرچی بدش میاد در خونه سبت. یعنی نیچه بدون سقراط نیست. یعنی که میگه من اگه این نباشه من بدم میاد، یعنی از من با این طرفم، من با این تعریف میشم. فیلسوفا با هم تعریف میشن بچه ها. اگه میگید نه، برید نمونه بیارید، برید یه نمونه فیلسوف بیارید، آثارش رو نشون بدید که تو این آثارش با هیچکی طرف نیست، بسم الله تعالی خودشه. خب دکارت مگه مؤسس فلسفه مدرن نیست؟ این دکارتی که مؤسس فلسفه مدرنه، این کتاب توماس این زیر بغلشه، کتاب سوارز اون زیر بغلشه. خب این سوارز و اینا که قرون وسطایی هن، این کتاب اینا زیر بغلشه، زیر بغلشه، یعنی شب و روز میخونه با، یعنی با ایناست. این ویتگنشتاین شب و روز شوپنهاور بخونه، عاشق شوپنهاور، با شوپنهاور عاشق کانت. اگه میشه اصلا همچی چیزی؟ کی گفته همچی چیزی رو؟ کی همچی چیزی میتونه بگه که فلسفه یه امر حادثه؟ زندگیه، اما این زندگی ربط داره به تمام عالم، تمام فلسفه، به تمام، همه درباره زندگی حرف زدن. پس فلسفه میرسه به مرگ، فلسفه میرسه به دغدغه، فلسفه میرسه به تحول، که تحول میشه موضوع فلسفه. یعنی یکی از فلسفه بحث میکنه از عوارض ذاتی تحول، عوارض ذاتی تحول. این دل بخواه سارتر نیست، دل بخواه نیست، میگه وجود فی نفس، موجود فی نفس تحول آوره، موجود فی نفس لذج تحول آوره، موجود فی نفسه، موجود فی نفسه. کی گفته؟ کانت گفته. اینه که تحول آوره. تحول با کانت، کانت هم اینجاست، میگه این کانت تحول آوره. خب اینا با هم هم یه قماشن. خیلی عمیق‌تر از این حرفایی که ما فکر میکنیم. فلسفه رو برا ما کوچیک کرده. خب کار داره، اینم کار داره. آرامه بخواد یه چیز بخونه، باید همه تاریخ فلسفه با همه مواجهه و سخته. آدم که نمیره خودشو درگیر چیزا بکنه، میخواد یه چیز کوچولو بخونه و مثلا اینو تموم کنه بره. بنابراین بچه جسم طبیعی و تعلیمی وسط کانت، کانت با این مواجه، با زندگیش مواجه، نمیتونه از این جدا بشه. پس نه استدلالش، اگه تونستین از این استدلال چیزی غیر از این در بیارین، هر از چیز غیر از این در بیاری به بنده بفرمایید، من استفاده میکنم با تمام وجود استفاده. حالا اگه مطلب هست بفرمایید، اگه غیر از اینه شما یه مثال شاهدی یه چیزی برای ما بیارید، یه فیلسوفی مثال بزنید که هیچ کاری نداره غیر از، البته خب پس شما مقصود چی بود که من دریافت نکردم؟ بفرمایید. نه بگین آقای اصل مطلبه.
مثلا اینکه خود در مطالعه کاری کل اینا واقعا من در احساس دارم،
خب اگه همون حرف رو بزنه مقلده، فیلسوف نیست، فیلسوف پیرو میشه مقلد، میشه محقق. ببینید فیلسوف ها یه ده محقق هم، بله. همون حرف ها اون طرف سعی میکنه
شاره
حتما رد، از فیلسوف رد میشه.
این درسته، ما همین
چونی
مطابقه. من گفتم ولی در نهایت ما یه ملاک داشته باشیم که خود این تاریخ
اون زندگیه که الان توشیم، یعنی الان اون متن زمانه‌ای که ما توش هستیم.
من مثلا اینه که اون زندگی یه سری مسائل مشخص میتونه با مده. شما من گفتیم که این مسائل رو فیلسوف پیش میاره.
نه این مسئله، این مسئله زمانه یا زندگی که مسئله زندگیه، فلسفه میرسه به این مسئله زندگی، یعنی فلسفه و زندگی با هم میرن جلو. فلسفه و زندگی با هم میرن جلو. به محض اینکه شما یه زندگی، زندگی تغییر کرد، فلسفه میرسه همون سر جایی، درست میرسه هم بالا سر این. بنابراین مسئلهش میشه همین مسئله این زندگی، همین. برای همینه که میگه جغده میره. زندگی اوله، زندگی اوله، فلسفه میرسه بالا سرش.
اون مسائل از اول مشخصه، اینو باید فیلسوف بفهمه.
فیلسوف کشف میکنه. فیلسوف کاشفه. فیلسوف کاشفه، اصلی ترین مسائل زندگیه. منتها زندگی در سیلان، زندگی که حالا رسیده به اینجا. فیلسوف زندگی رسیده به اینجا، فلسفه میرسه همینجا. پیش خب همه اینا سر جای خودشه، پیش فرض بهش میده، این که کجا زندگی کرده هست، تو چه محیطی بوده هست، همه اینا او رو انضمامی میکنه. فیلسوف انضمامیه، درست یه بشره، انا بشرون مثلکم، وسط مردمه، منتها در این حال که وسط مردم فراتر میره. پیش‌فرض داره، همه اینا سر جای خودشه، منتها از اینا عبور میکنه، یه چیز تازه میگه، اون این میمونه. بنابراین فلسفه گرفتار همه اون پیش‌فرض هاست، اما تحویل به اونا نمیشه. یعنی شما نمیتونید فیلسوف رو بذارید آنالیز کنید، بعد آنالیزش که کردید ببینید این مال اینه، مال این پیش‌فرضشه، اینجاش مال اون پیش‌فرضشه، اینجا مال اون پیش‌فرضشه، 20 تا پیش‌فرض رو براش بذارید تحویلش کنید به اون، میره بیره بیرون، ببینید یه چیزایی گفته تو این پیش‌فرضا نیست. یعنی به کدوم مسئله بی رفتن؟ به زندگی؟ کلن به زندگی بی رفتن یا به این مسئله ما الان بی رفتن؟ هیچ فیلسوفی به زندگی بی رفت نیست. یه فیلسوف وجود نداره که به زندگی بی رفت باشه. یک مثال بزنیم، اصلا اگه ربط نبود اصلا فکر نمی کرد. فیلسوف داره اصلا دغدغش چی داره، به چی فکر میکنه؟ به زندگی فکر میکنه. اصلا فهمه فلسفه به زندگی فکر میکنن. شما آخه من شما چرا مثلا انتزاعی بحث میکنید؟ یه مثال بزنید، بگید این فرد، این فیلسوف هیچ ربطی به زندگی نداشت.
جوهر
اساس زندگی، جوهر یعنی ثبات، جوهر یعنی ثبات. اگه ثبات نباشه که زندگی نیست.
خیلی رفت ما
میسازیم.
آره، به خاطر اینکه خود اتفاقی که فلسفه باش آغاز میشه یه سری مسائل مشخص داره و این قابل فهم نیازیست که کشف میشه.
فیلسوف همون مسئله رو در قالب عمیق عقلی مطرح میکنه. اگر جوهر در تاریخ اینقدر مهم بوده، به خاطر اینکه ثبات برای انسان اینقدر مهمه.
این هزار کار میتونم بکنم که اون تحلیل عمیق عقلی
خب
چه نسبتی برقرار شده با مسئله عقلی؟
خب میتونید سوال کنید. بله،
این جایگاه هستم دیگه، باید راجبه که کل تاریخ فلسفه رو جلومه.
بله بله، شما میتونید سوال کنید چرا ارسطو گفته جوهر و این چه ربطی به زندگی داشته؟
اگه به این نصیب برسن که این ربطی نداشته، خب اون وقت تمام هر کسی هم که بخواد جواب ارسطو رو بده به همون ترتیب دور میشن.
خیلی خوب، اون وقت شما باید توضیح بدید که پس ارسطو به چه کار اومده. خب اگه ارسطو به هیچ کار نیومده، پس چرا زنده است؟
زنده است چون در فضای فلسفه فیلسوفا اومدن جواب بدن.
نه این که نشد، اینجوریه فیلسوفا اصلا جهان آکادمی، مگه هایدگر تو جهان آکادمیه؟ مگه هایدگر مقاله می نوشته ارتقا پیدا کنه؟ نه دیگه. چرا هایدگر میگه من ختم ارسطو دارم؟ ختم ارسطو، بعضی ختم مفاتیح میکنن، ختم این ختم ارسطو داشته. ختم ارسطو میدونی یعنی چی؟ هایدگر دوره؟ خب پس کی نزدیک میشه؟ یه نفر بفهم
که خیلی نظر بیشتر داره مستقیم فلسفه که ناظر به عمل باشه به در مقابل مثلا سارتیک مثلا در مورد مثلا برام مسئله که ناظر
سارت سارت نه اینا میگین شما، یعنی منظور عمل شما بگید یه کدوم فلسفه خوبه، کدوم فلسفه میپسندید، کدوم فلسفه دو
خب ندارم به این مثال بزنید. میخوام بگید شما ملاک کنید برای مطالعه تاریخ فلسفه.
بله،
من میگم در کنار این ملاک که خیلی هم خوبه،
خب
یه ملاکی هست که بیرون از تاریخ فلسفه به ما داده میشه، اونم از خود زنده بودن به ما داده میشه.
خب من میگم این دوتا کاملا و هم مرتبطن و از هم جدا شدنی نیستن. اگر
اینکه دو تا ملاک هم رفتی به این نداره که آیا اصلا جدا هستن یا با هم هست، من میگم من این دو تا ملاک شما فقط میگیم ملاک اینه که بتونه بین این فیلسوف اما فیلسوف نسبتشون رو ببینه.
من که گفتم ملاکینه، گفتم شما اگر بخواهید یه فیلسوفی رو بفهمید نمیتونید جدای از تاریخ فلسفه بفهمید. من اینو دارم عرض میکنم. خب پس با چیش میخوام؟ خب
بعد از این مطالعه، بعد از این اتفاق افتاد، نهایت من یه قضاوت صورت میدید.
خب اون قضاوتی که شما صورت میدید و بسیار مهمه، اون قضاوتی که شما وقت شما
آیا ما باید اجازه بدیم که خیلی خوب من تونستم بین ابن سینا و کان
خب
این هم تو برمار بمیدیم؟ قضاوتی هم بعد از این انجام
بدید. احسن، اگه اون قضاوت بتونید بعدش انجام بدید، اون وقت اون فلسفه به تراوت میاد، یعنی شما خودتون میشید. ولی کی شما خودتون میشید؟ وقتی تمام نسبت‌ها رو بتونید برقرار کنید. یعنی بله، یعنی بنابراین اینطوری نیست که ما فقط بشینیم ببینیم کانت چه ربطی به ارسطو داشته، به کی داشته. به ما کارمون کشف ارتباطات اونا فقط نیست، بدون کشف ارتباطات اونا حرف تازه نمیتونید بزنید. اما اگه حرف تازه زدید، شما یا استاد درجه اول فلسفه هستید یا فیلسوفید. کما اینکه وقتی شلینگ از کانت عبور میکنه، در متن تاریخ فلسفه عبور میکنه، اما عبور میکنه. سارتر عبور میکنه، عبور میکنه. سارتر از هایدگر عبور میکنه، خودش فکر میکنه عبور میکنه. هایدگر هم بهش میگه که من اینا که تو میگی نیستم، اینا خودتی. اون میگه من، شما بی خدایی. هایدگر میگه خودتی. این حرف رو من ربطی نداره، اما عبور میکنه دیگه.
که با این ملاک دیگه عبور نکنه، یعنی تو این بازی به اون کی به کی رب داره.
من همچین چیزی گفتم، اگه یه همچین چیزی از به حرف من برداشت کردید، پس من خیلی بد گفتم. نه، من دارم میگم این سیر و این نسبت ها شرط عبوره. شما از هیچ فیلسوفی نمیتونید عبور کنید، حرف تازه بزنید، الا اینکه اونو بفهمید. دوستان، نقد یعنی فهم، اصلا فهم این نقده. شما اگر یه چیز رو خوب فهمیدید میشید ناقد، تا نفهمیدید ناقد نیستید. نقد یعنی فهم، اصلا این دو یکی فهم. برای همین کانت میگه نقادیش میشه فهم. فهم و نقد یکیه. مثال میزنم، شما اگر یه لاستیکی پنچر باشه، این لاستیک پنچره میبریدش آپاراتی. آپاراتی برای اینکه بفهمه این کجاش پنچره چیکار میکنه؟ گام کنه، بادش میکنه. این لاستیکو باد میکنه. باد که کرد، این سوراخ روش این میزنه بیرون. حالا این مثال، آدم میخواد یک فلسفه رو بفهمه سوراخش کجاست، مشکلاتش کجاست، باید بادش کنه، یعنی باید بفهمه. این فهم فلسفه، فهم تمام ابعاد یک فلسفه، یعنی باد کردنش. اینجا ما داریم کانتو باد میکنیم، یعنی هی داریم میگیم اینو میگه، بیم با دفاع میکنیم ازش، میگیم اینجوری داره میگه. چرا؟ میخوایم بفهمیم. وقتی خوب فهمیدی، اینا میزنه بیرون، معلوم میشه ای اینجا ای نقصه، این نقصه، این نقصه، اینجا رو نفهم، اینجا رو الکی گذاشته، اینجا رو نفهمیده گذاشته. وقت اگه اینا رو بفهمیم، میتونیم عبور کنیم. حالا میخوایم بادش کنیم. همه حالا که میخوای بادش کنی، کل تاریخ فلسفه اینجاست، تو باد کردنشه، یعنی برای فهمشه. وقت اگه بتونی عبور کنی، اون وقت شما یه شاهکار کرد دیگه. حالا بتونن، اگه نتونی عبور کنی، شاره دیگه، مثلا توضیح میدیم، میشیم کانت شناس، کانت شناس، کی شناس، کی شناس، شناس میشیم. از این شناس ها خوب زیاد هست. حالا نمیدونم فرمایش شما رو من متوجه شدم یا عرض من و شما متوجه شد. بله، نه جبر نمی کنه. به خاطر اینکه من عرض کردم فیلسوفا را لا به شرط میکنیم، یعنی فیلسوفا را به شرط لا نمی کنیم. نمیاییم بشینیم بگیم ابن سینا اینا گفت پس تموم شد، ابن سینا گفته دیگه، تموم شد رفت. نه، ما ابن سینا رو که بفهمیم، بعد کم کم میفهمیم ای یه چیزایی تو ابن سینا هست که گفته نشده. در ابن سینا بچه ها یه چیزایی هست که گفته نشده، یعنی هیچ که نمیگه اما هست. من یه بار چند تا از بچه ها بودن، بچه های دکتری، میخواستم همینو بگم. کتاب شفای ابن سینا، الهیات شفا رو برداشتم آوردم، یه بحثی داره، مثال دارم برای شما میزنم، برای اونام گفتم برای شما میگم، یه بحثی تو الهیات شفا هست، وحدت و کثرت، بحثش درباره وحدت و کثرت، تو ربطی نداره به هیچی دیگه، وحدت و کثرت. بعد ابن سینا بحث میکنه، اینو بالا و پایین میکنه ابن سینا، که اصلا عجیب و غریبه تو مواجهه با مسائل، عجیب و غریبه. حالا وحدت و کثرت رو داره بحث میکنه، یه دفعه وسط بحث وحدت و کثرت یه دوتا جمله میگه که هیچ ربطی به وحدت و کثرت نداره، اما یه حرف خیلی جالبیه. یه دفعه میگه اومدیم و به جای این که فکر ما مبتنی بر اشیاء بود، اشیاء مبتنی بر فکر ما بود. یه دفعه اینو میگه، میگه این فرض غلطی نیست، این فرضیه، ما باید به این فرض رسیدگی کنیم که آیا میشود اشیاء بر فکر ما مبتنی باشن یا همیشه باید فکر ما بر اشیاء مبتنی باشن. اینو میگه و رد میشه، اما انقلاب کوپرنیکی رو داره تصور میکنه ابن سینا، داره فکر میکنه درباره انقلاب کوپرنیکی 1000 سال پیش. این جالب نیست؟ اما شما ابن سینایی که درس میدن ببینید، یک بار کسی اصلا به این مسئله اهمیت میده توجه، یه جمله است، یه جمله میگه میره. خب پس یه مواجهه تازهیه، میگیم خب حالا ابن سینا عجب چیزی گفتی، حالا بیا میشین یه ذره بحث کنیم، حالا با ابن سینا وارد بحث میشین، ابن سینا را باز کرد، یه چیزی گفت. حالا شما اگه مسلط بشید به متون ابن سینا، میگید میبینید چقدر از این حرفا زده، چون نبوغ لحظه ایه، لحظه جرقه است، بارقه میزنه و میره وای نمیسه، بعدی ها وای میسن سر اون بارقه، اون نبوغه میزنه و میره. یعنی مسئلهش حالا این نیست، اما اینو گفته دنبال کار دیگه، اینو گفته، حالا بقیه میشه. گادامر یه جا گفته هرمنوتیک رو عبور کرده، هایدگر گادامر چسبه، همینو چسبیده شده هرمنوتیک. هرمنوتیک با این همه عرض و طول مال یه گوشه حرف هایدگر، هایدگر هم میگه هر کی میخواد هرمنوتیک رو بره بشین گادامر، این مسئله من نیست، مسئله من این نیست. چون هایدگر دو مال اون یکی دو مال چیز دیگه بود، یعنی میخوام عرض بکنم چیزهایی هست در فیلسوفان که بسیار بسیار جذابه، یعنی اصلا وقتی مواجه میشین مثل که حرف ما رو داره، حرف روزه، مثل کشف اینا مهمه و مواجه شدن با. من اینو عرض میکنم، بنابراین اصلا بحث جبر، اینکه حالا ما خودمون رو مقید کنیم به این حرف و اون حرف نیست. امیدوارم عرایز بنده مورد توجه واقع شده باشه، یعنی متوجه شده که من چی میخوام بگم و در واقع روش خودم را در بحث حالا دارم روشن میکنم بعد از اینکه یه مدتی گذشته. حالا جناب کانت وقتی از شرح ما بعد طبیعی مکان عبور میکنه به شرح ما بعد طبیعی زمان میرسه به شرح ما بعد طبیعی زمان، کانت در شرح ما بعد طبیعی زمان همون استدلال هایی را میکنه که در شرح ما بعد طبیعی مکان همون استدلال ها رو کرده، با یه فرق. در استدلال اول، کانت در استدلال اولش برای شرح ما بعد طبیعی مکان چی کار کرد؟ بحث اصلیش چی بود؟ خارجیت بود، یعنی حد وسط برهان خارجیت بود و اینکه خارجیت شرط تجربه است. پس مکان ما را میبره به خارجیت و خارجیت انطباع نداره. اگه خارجیت انطباع داشت، خب تجربه به خارجیت تعلق میگرفت، میگفت خارجیت هم اومده تو تجربه، ولی خارجیت که انطباع نداره، بلکه شرط انطباع. حالا کانت در شرح ما بعد طبیعی زمان به این نکته اشاره میکنه، میگه تجربه با تعاقب و همزمانی انطباعات همراهه، یعنی ما در تجربه انطباعات را متوالی دریافت میکنیم و یا انطباعات را همزمان. چند تا انطباع رو ممکنه ما الان نگاه کنیم، این چند تا انطباعی که در روی این کتابه رو با هم دریافت بکنیم. پس گاهی وقتا به نحو مقارن، گاهی وقتا به نحو متعاقب و متوالی تجربه این کارا میکنه. تجربه معطوف به انطباعات متوالی یا همزمان یا مقارن، بفرمایید مقارن. بعد کانت میخواد اینو بگه، میخواد بگه آیا خود توالی، خود توالی انطباع داره؟ یعنی ما وقتی واگن‌های قطار رو میبینیم که یکی یکی از پس هم میان، شما غیر واگن‌های قطار یه چیز دیگه هم به نام توالی انطباع میکنید؟ بله انطباع میکنید، یا فقط واگن‌های قطاره که یکی یکی میاد در مرعای ما، در چشم ما قرار میگیره؟ خب مطلقاً شما نسبت به تعاقب و توالی انطباع ندارید، چون تعاقب و توالی نسبته. وقتی نسبت چیزی نسبت شد، نسبت که انطباع نداره، نسبتی امر عقلیه، نسبت همیشه عقلیه، یعنی نسبت یه امر مقایسه است. دو تا چیزی که با هم مقایسه میکنی میبینی این توالیه، ولی خود نسبت هیچ وقت انطباع نداره. شما این کتاب را با این میز مقایسه میکنی میگه این روی کتابه، ولی رو بودن، خود رو بودن که انطباع نداره، زیر بودن که انطباع نداره، بالا بودن و پایین بودن که انطباع نداره، مقایسه است. بنابراین مقایسه در انطباع. حالا کانت میگه اگر تجربه با انطباعات متعاقب سر و کار داره، پس بدون توالی و تعاقب تجربه ممکن نیست. پس توالی و تعاقب شرط تجربه است، نه اینکه توالی و تعاقب توی تجربه پیدا بشه. اگر اینطور شد، اون وقت تعاقب و توالی دیگه یه امری نیست که تو تجربه به دست بیاد، میشه پیشینی، پس میشه امری که قبل از قبله، مقدم بر تجربه است و بلکه شرط تجربه. پس از اینجا میگه این پیشینی. پس یه دلیل، یا دلیل اولش به تعاقب، اون به خارجیت بود، اون مخصوص مکان بود، این مخصوص زمانه. دیگه استدلالای دیگه‌اش، یعنی سه تا استدلال دیگه‌ای که می‌کنه برای زمان، شما عین استدلالای مکانه، شما مکان می‌تونی برداری به جای زمان بذاری، والا نحوه استدلالش در اینجا یکیه. اونجا 5 تا استدلال به خرج داد، این استدعای شهرابی استدلالش بر لنگه‌های ناهم عرض چی بود؟ مکانه که متفاوته، مکان امور همه اشیا مکانش متفاوته، لنگه های ناهم عرض خانه در فر چی بود؟ دو تا نیم کره چه؟ نمیره و بر همون طبق نمیشه.
بعد مثلا حالت شرکی اگر که این مکان در بیرون بود و در بیرون واقعیت داشت، مکان در بیرون واقعیت داشت، مکان در بیرون شفراست
هم نه
شفراست از این جهت مکان دست سیجست داره.
یعنی این که چپی و راستی در جهان هست، در نسبت با سوژه است که امور رو چپ و راست میکنه، یعنی سوژه مؤثره، ولی خود مکان یعنی چه چپ و راست مکان، یعنی مکان نقاطش همه یک چیز. این هم اصلا حالا یه همچی چیز رو درباره زمان نداره، ولی این اختصاص به مکان. خب به این ترتیب شرح ما بعد از طبیعه زمان هم میشه مثل شرح ما بعد. از اینجا متوجه میشویم که مکان پیشینیه. مکان پیشینیه. حالا میگه مکان پیشینیه. چرا؟ داره اثبات میکنه که نه تعاقب انتباه داره یا نداره، تعاقب انتباه داره یا نداره. پس تعاقب تو تجربه به دست میاد یا نمیاد؟ نمیاد. اما تجربه بدون تعاقب امکان پذیر نیست. پس تعاقب که تو تجربه به دست نمیاد، اما تجربه بدون تعاقب ممکن نیست. پس تعاقب مقدمه بر تجربه است، یعنی تعاقب شرط تجربه است، نه تعاقب نتیجه تجربه. با تعاقب تجربه ممکنه، نه تو تجربه تعاقب به دست بیاد. عنایت می‌فرمایید بنابراین میگه انتباه نداره. حالا که انتباه نداره پس میشه شرط تجربه. شرط تجربه یعنی امر پیشی. بله چرا؟ خارجیت دیگه. یعنی شما وقتی چیزی را تو تجربه به دست نیاوردید، توی تجربه نیست. ببینید مکان این به هر حال تو ارسطو همش به مقدار برمیگرده. قبول داری؟ بالاخره یا بعده یا بعد اضافیه یا جسم تعلیمیه، اینا همش بعده. یعنی محور مکان بعده. حالا کانت میگه که تجربه منوط به بعده، خارجیت بعده دیگه، بیرونه. یعنی این باید بیرونه من باشه، پس بعد، پس بعد مطرحه. یعنی اگه این چسبیده به من باشه داخل ممکن نمیشه. خارجیت من، خارجیت بدون بعد داریم، خارج من، خارج اشیا. اون خواصش سر جا خودشه. خواص، یه کسی مثال زده بود که خب رنگم، بالاخره ما وقتی به رنگم یعنی این عین نفهمیه. اینطوری نیست که شرط تجربه شما رنگ باشه، رنگ تو تجربه به دست میاد. مقدم یعنی چی؟ مقدم یعنی چی؟ مقدم ولی خب
یه جایی
باید باشه
که
اشیا باشن. خیلی خب، پس این یه جایی باید باشه که اشیا باشن مقدمه بر اینه که یه جا باشن. یعنی اون یه جایی که اگه نباشه اشیا جا ندارن، اون تو تجربه نیست دیگه. اون باید باشه تا اشیا یه جایی داشته باشن. وقتی اشیا یه جایی دارن میشن قابل تجربه. پس خود اون جایه که اگه نباشه اشیا جا ندارن تو تجربه نیست. وقتی تو تجربه نیست یعنی تو تجربه حاصل نمیشه، چون تجربه منوط به اونه، شرط به اونه. کانت به همین میگه امر مقدم بر تجربه. امر مقدمه. پس امر مقدم اونه که شما به هیچ وجه حاصل تجربتون نیست، شرط تجربه است. ماده باشه تو خارج نباشه میشه؟ اصلا میشه فرض کنید ماده باشه تو خارج نباشه؟
نمیشه
دیگه. بنابراین مادی بودن عین خارجیته، و شما تا یه چیزی مادی نباشه نمیتونی تجربهش بکنی. پس تجربه شرطش مادی بودنه. مادی بودن مقدمه بر تجربه است. حالا همون مادی بودن میشه مکانی. یعنی تا چیزی مادی نباشه قابل تجربه نیست. پس مادی بودن تو تجربه نیست، مقدم بود. اما مادی بودن میشه مکان. پس مادی بودن تو تجربه به دست نمیاد، شرط تجربه است. اینطوری نیست که برید تو تجربه ببینید این مادیه بچه‌ها، این مادیه بچه‌ها، این مادیه. نه، اصلا تجربه یعنی همین که ماده است، یعنی تجربه مشروط به ماده بودن. ما ماده بودن یعنی بُعد داشتن، یعنی ما تجربه فیزیکی مورد نظر و تجربه روانی نه، و تجربه روانی که اصلا مکان نداره، تجربه فیزیکی. خب حالا اگر این به این معنا در نظر بگیریم، این شرح موبعد طبیعی اثبات پیشینی میکنه، اثبات پیشینی بودن میکنه. بعد کانت میگه خب حالا این پیشینیه، حالا وارد میشه در یه شرح دیگه به نام شرح استعلائی. شرح استعلائی، بعد شرح استعلائی مکان، شرح استعلائی زمان. شرح استعلائی، خب یادتونه گفتیم مثلا استعلائی یعنی چی؟ استعلائی از نظر کانت اون شروط اثباتی که امکان ثبوت را به نحو کلی و ضروری فراهم میکنه. پس وقتی میگیم استعلائی از نظر کانت شرط یه جور معرفته، یعنی این استعلائی هرچی باشه یه شرطیه که فقط با اون شرط قضیه تألیفی ما تقدم امکان پذیره، یعنی فقط به اون شرط قضیه ضروری و کلی ممکنه. حالا میگه شرح استعلائی مکان. فکر میکنید حالا شرح استعلائی مکان یعنی میخواد چی بگه؟ یعنی احتمالاً محتواش چیه؟ یعنی شرح استعلائی مکان یعنی میخواد بگه مکان استعلائیه. خب اگه مکان استعلائی باشه وقت چی احتمالاً از توش باید در بیاد؟ یعنی این باید یه شرطی باشه برای اینکه از این یه عده قضایای ضروری و کلی نتیجه بشه. یعنی وقتی میگه اگر یه چیزی شد شرط استعلائی، پس این پایه است برای اینکه یه عده قضایای ضروری و کلی، یعنی قضایای تألیفی متقدم نتیجه بشه. پس نهایت میفهمید به معنی که یه چیزی شد استعلائی، شما الان باید منتظر باشید که از این پایه قرار بگیره تا یه عده قضایای تألیفی ضروری کلی پدید بیاد. حالا کانت میگه بله، مکان شرط استعلائیه، یعنی شرط اثباتیه برای امکان هندسه یعنی مکان، علم مکان هندسه علم مقادیره دیگه. میگه مقادیر، علم مقادیر، مقادیر کم متصلیه. شما در هندسه قضایایی که در هندسه هست وصفش چیه؟ قضای هندسه وصفشون چیه؟ ضروری و قضایای ضروری کل. یعنی اون چیزی که شما درباره مثلث اثبات میکنید، درباره دایره اثبات میکنید، درباره استوانه اثبات میکنید، اینا امور ظنی و گمانیه یا یعنی اینکه قطعیه؟ یعنی قضیه تالس از زمان تالس تا به حال سر جاشه، تکون نخورد. قضیه فیثاغورس از زمان فیثاغورس تا الان اینطور نبوده که بعد بیان قضیه فیثاغورس داره مثلا یه ذره پای شل میشه، مثلا عوض میشه، اینطور نبود. قضایای ضروری و کلیه. خب حالا کانت میگه که این قضا، پس یه قضایای ضروری و کلی داریم اسمش از هندسه. این قضایای ضروری و کلی مبتنی بر مکانه، یعنی اگه مکان و مقدار نباشه قضایای هندسه نداریم. خب این مکان که الان یا مقدار که الان هست، این مقدار آیا شهود حسیه؟
آیا مفهوم تجربیه، آیا مفهوم پیشینیه، آیا مکان شهود حسیه؟ مکان شهود حسیه؟ خب تو شهر ما بعد از مکان که دلیل بود که شهود حسی نیست، پس این مکان شهود حسی نیست. آیا مفهوم تجربیه؟ دیسکورسیوه؟ باز اثبات کرد که مفهوم دیسکورسیو نیست. حالا اینجا به اون استدلالش که توی شهر ما و طبیعت یه اضافه میکنه، میگه اومدیم و مکان مفهوم دیسکورسیو و تجربی بود. خب اگه از تجربه به دست بیاد، آیا چیزی که از تجربه به دست بیاد میتونه مبنای ضروری و کلی باشه؟ طبق نظر هیوم نمیتونه. چیزی که از تجربه دست میاد مبنای پس مکان از همینجا دوباره میگه اگه قضایای هندسی ضروری و کلیان و پایش رو مکانه، پس معلوم میشه مکان مفهومی نیست که از تجربه دست بیاد. این ممد شرح مابعد الطبیعت، یعنی در اینجا دوباره به شرح مابعد الطبیعت کمک میکنه، میگه نمیشه. اومدیم و یه مفهوم پیشینی بود، فرض کنیم یه مفهومی بود این در ذهن مکان، یه مفهوم ذهنی از پیش مثلا الهام شد، مثلا مکان در ذهن ما تعبیر شد. اینم نمیشه، به خاطر اینکه شما هرچی از این مفهوم مکان استنتاج کنید چجور قضایایی به دست میاد؟ یه مفهوم را استنتاج کنید تحلیل میشه. یعنی شما یه مفهوم مکان رو بذار، سعی کن از مفهوم مقدار اموری را استنتاج بکنی، میشه قضایای تحلیلی، در حالی که قضایای هندسه قضایای تحلیلی هست. پس نه اینه نه اینه نه اینه. پس کانت میگه این حالا دو مرتبه بگیم شهود یه مکان، شهود محضه، نه شهود حسیه، نه مفهوم تجربیه، نه مفهوم پیشینیه، بلکه شهود محضه. و چون شهود محضه پیشینیه، حالا که پیشینیه شرط استعلایی، یعنی شرط استعلایی هندسه است. پس اگر ما شهود پیشینی مکان نداشته باشیم، امکان این که قضایای تألیفی متقدمه نام هندسه داشته باشیم وجود نداره. پس بر اساس مکان هندسه رو اثبات میکنه، یه قدم بزرگی حالا برداشت، هندسه رو اثبات کرد. کانت هندسه رو اثبات کرد. هندسه دانان که کاری ندارن با این حرفا، هندسه دانان کار خودشون میکنن. فیلسوف میگه هندسه دان تا اینا که من میگم نباشه تو نمیتونی کارتو بکنی. فلسفه این کارو میکنه دیگه، فلسفه فضای امن ایجاد میکنه. فلسفه کارش اینه که مسئله زندگی رو که حل میکنه فضای امن، یعنی فلسفه برای هندسه فضای امن ایجاد میکنه. والا هندسه دان که نمیدونه چرا قضایاش کلیه ضروریه. از هندسه دان بپرسید چرا قضایای تو کلیه ضروریه، میگه این حرفا به من ربط نداره، من این قضایی رو به دست میارم. کانت ولی میگه که حالا که من فیلسوفم میگم تو چرا قضایات میتونه کلی و ضروری باشه، بنابراین فضای امن برای تو ایجاد میکنه. یعنی امنیت هندسه‌دان در فلسفه تأمین میشه، امنیت هم این شرح استعلایی مکان. به همین ترتیب شرح استعلایی زمان، خب اگر دوباره از کانت بپرسی منظور از شرح استعلایی زمان چیه، چه انتظاری الان ما داریم؟ که یه علمی از تو این در بیاد، این شرط یه علمی باشه که اون علم ضروری و کلیه. کانت میگه اون علم علم الحرکه است، علم الحرکه، علم حرکات، علم حرکت، یعنی مکانیک سینماتیک، علم حرکته. میگه شما اگه زمان شهود محض نباشه، و شرط استعلایی نباشه، شما نمیتونی قوانین ضروری و کلی در مکانیک و در حرکت داشته باشی. زمان شرط حرکته. این برای اولین بار در تاریخ فلسفه داره اینو میگه. در نظر ارسطو زمان و حرکت چه نسبتی داشتن با هم؟ حرکت و زمان در ارسطو چی بود؟ زمان بود مقدار حرکت. پس حرکت هست، مقدار عرضی داره اسمش زمانه. کانت داره چیکار میکنه؟ اگه زمان نباشه حرکت نداری، نه اینکه حرکت زمان مقدار حرکته. این مواجهه دوباره با ارسطو داره مواجهه میکنه، ارسطو رو داره زیر و زبر میکنه. بنابراین میگه زمان شرط علم الحرکه است. شد فقط این اینجا توی حسیات استعلایی فقط اینو میگه، بعد میره اون اصول فاهمه محض که بیان میکنه یه دفعه یه چیز دیگه میگه، میگه علم حساب، حساب علم حسابم روی زمان مبتنی. به نظر کن حساب یعنی شمردن دیگه. حساب در اصل میگه یک و دو و سه و چهار توالی، یعنی شما تا زمان نداشته باشی نمیتونی بشماری. وقتی شماره نباشه، شمارش نباشه، علم حساب نیست. یعنی جمع و تفریق و ضرب و تقسیم و رادیکال و لگاریتم و هر چی که شما تو حساب نداره، اصل شمردنه، پایه شمردن. شمردن هم یعنی یک دو سه چهار پنج کردن، یعنی بنابراین توالی. پس علم حساب مبتنی بر شهود محض زمانه. پس دو تا علم از شهود زمان به دست میاد از نظر کانت، یه علم از مکان به دست میاد. فعلا با شهود محض دو سه تا علم ها کانت تکلیفش رو روشن کرد. جا هیوم خالیه دیگه، الان هیوم دیگه نمیدونه با این چیکار کنه. یعنی هیومی که زد همه چیزو داوود ناقول کرد، ویران کرد، حالا کانت دوباره داره اینا رو یکی یکی سرپا میکنه. حالا علم الحرکه رو سرپا کرد، گفت بله اگه زمان یه امر تجربی بود درست شما میگی آقای هیوم، ولی زمان امر تجربی نیست، پیشینیه. و چون پیشینیه امکان ازایای تألیفی ما تقدم برای ما میتونه فراهم بشه. ولی خب روشن شد بالاخره بعضی چیزا. مهم این بود که بعضی چیزا روشن بشه. چی میگه روشن؟ آفرین. یعنی اگر زمان و مکان شرط هر ادراکیان و اگر زمان و مکان شهودن و هیچ ادراکی بدون زمان و مکان امکان پذیر نیست، پس کل ما بعد از طبیعی که فرازمانی و فرامکانیه خود به خود از دایره میره بیرون. و از همینجا در واقع داره نشون میده که قضایای تألیفی ما تقدم ما بعد از طبیعی غیر ممکن. یعنی اگه این مبناست دیگه ما بعد از طبیعی کلا ناممکن میشه، چون اون شما دائم باید از زمان و مکان فراتر بریم به امور مطلق بپردازیم. پس به یک کرشمه چند کار انجام میده کانت. اونایی که امروز مقالشون رو نیاوردن خود به خود دیگه اون نمره مربوط را نمیگیرن. آقای عربی، آقای جمالی،